زیبایی گیاهمون رو چند برابر بکنه.
ممنون از شما و ممنون از همراهی شما دوستداران گل و گیاه. خدا نگهدار.
خب اینم از توصیه های مهندس مرداد میرزایی در مورد یاس هلندی بود در برنامه مدیریت نوین. اما شما همین الان میتونید اگر به غیر از یاس هلندی هر گیاهی که مد نظرتون هست تو خونه دارید، تو محل کارتون دارید و بهش علاقه مندید، احساس میکنید حالش خوب نیست، همین الان مدیریت نوین رو به فارسی یا انگلیسی جستجو کنید، در فضای مجازی تو بخش استوری اصلا یک جایی برای شما هست که سوالتون اونجا مطرح بکنید و همونجا آقای مرداد میرزایی با درایت با صبر و حوصله پاسخ شما رو خواهد داد. پس مدیریت نوین رو همین الان جستجو بکنید. اما در فضای مجازی در بخش مسابقهش هم میتونید شرکت بکنید. عزیزانی که مدیریت نوین رو جستجو کردند و دنبال کننده ما در فضای مجازی هستند میتونند به عنوان خبرنگار افتخاری ما در برنامه همراهی کنند ما رو، یعنی صدای خودتون رو ضبط بکنید، یه خبر بخش کشاورزی رو برامو بخونید، یا اینکه یکی از موضوعاتی که در فضای مجازی هست رو در دایرکت برای ما ارسال بفرمایید که ما اینجا داوری میکنیم اونهایی که بهتر هستند و خوب خوندن اونها رو در برنامه پخش خواهیم کرد. خب رسیدیم به ساعت 17:32 با برنامه مدیریت نوین، همچنان با شما هستیم، ممنون که ما رو میشنوید. اما بخش اخبار حوزه کشاورزی با اجرای همکار خوبم سرکار خانم زهرا مهدوی. خانم مهدوی سلام، عصر شما بخیر.
سلام آقای فهیم، سلام از خدمت شما شنوندگان محترمتون، عصر شما بخیر.
سلامت باشید. خبرهای بخش کشاورزی بلامت. چند تا خبر دارید امروز؟
دو تا
خبر بر میشه.
بله، خبر اول درباره ملخ هستش. در واقع این همونطور که خودتونم میدونین چند وقتی هستش که کشور ما در واقع با این ملخ‌های صحرایی درگیر هستش و تعداد ریزش‌ها این چند وقته کم شده بود. بعد برخی عنوان کرده بودن که کلن ملخ‌ها رفتن و مهاجرت کردن، ولی در واقع اینطوری نیستش. اونطوری که سازمان حفظ نباتات امروز اعلام کرده، هنوز توی 3 تا استان کشورمون از جمله کرمان، برخی مناطق سیستان بلوچستان و برخی از مناطق خراسان جنوبی هنوز مبارزه ادامه داره. بعد یه نکته جالبی که درباره این ملخ‌ها لازمه که در واقع شما و شنوندگان عزیزتون بدونین اینه که این ملخ‌ها یه محل تابستون گذران دارن، یه محل زمستان گذران. بعد یعنی فصول سرد رو توی این مناطق زمستان گذرانشون که توی شرق آفریقا هستش میگذرونن و در واقع یکی دو نسل ایجاد میکنن، بعد میان به سمت دریای سرخ و شبه جزیره عربستان که میشه شامل یمن و جنوب عربستان هستش، بعد به سمت مناطق بهاره میرن که در واقع این هم میشه مناطق شمالی و مرکزی عربستان و مناطق جنوبی ایران. بعدش حرکت میکنن میرن توی مناطق تابستان گذرانشون که همون در واقع مرزهای هند و پاکستان هستن. اینا هر سال از دوم اسفند وارد کشور ما شدن و استانهای جنوبی رو درگیر کردن.
بله.
و الان دارن میرن به سمت همین پاکستان و در واقع هند برای اینکه این در واقع تابستان گذرانشون رو بگذرونن.
یه جور قشناقی علاق میکنن.
این ملخ‌هایی که توی شاخ آفریقا هستن اینا باید به طور کامل حرکت میکردن میومدن به سمت هند و پاکستان میرفتن، اما به خاطر تغییرات اقلیمی هنوز این اتفاق نیفتاده و این در واقع با تأخیر مواجه شده. یعنی اواخر شهریور ما شاهد این اتفاق خواهیم بود. بعد توی مهر دوباره اونو از پاکستان و در واقع از هند و پاکستان برمیگردن میان سیستان بلوچستان ایران هرمزگان و کرمان، بخشیش هم دوباره میره همون در واقع شاخ آفریقا و عربستان. پس یعنی موج بعدی حمله به ایران از مهر شروع میشه که تا آذر ادامه داره. بعدش هم یه حمله دیگه داریم که از دیل شروع میشه از سمت شبه جزیره عربستان که در واقع از خوزستان تا چابهار رو مورد حمله قرار میدن. بعد یه نکته خیلی جالبی که هستش اینه که نسل جدید این ملخ ها 20 برابر نسل قبلیه. یعنی در واقع سازمان حفظ نباتات گفته ما انتظار داریم جمعیتی که وارد کشورمون میشه 400 برابر جمعیتی باشه که در واقع وارد شد و باهاشون مبارزه کردیم.
بله. قطعا سازمان حفظ نباتات حالا پیش به عنوان پیشاگهی این اطلاع رو میده به همه کشاورزان و دامداران و حالا کسایی که باغدار هستن، ولی خب از اون طرف هم بایستی قبل از اینکه وارد بشه برنامه‌ریزی کنه برای مبارزه با این ملخ‌ها.
بله بله، الان در واقع اعلام کردن که به اعتبار بین 350 تا 400 میلیارد تومان احتیاج دارن برای اینکه سم و ادوات سمپاشی و در واقع لوازم یدکی بخرن و در واقع برای تامین پول بنزین، به خاطر اینکه امسال در واقع ارز 4200 سم هم حذف شده، با ارز نیمایی وارداتش انجام میشه، به خاطر همین قیمت سم هم میره بالا.
درست. هیچ دیگه.
بعد در واقع یه نکته خیلی جالب دیگه هم این که گفتن که این ملخ‌ها وقتی بالغ میشن هر کدومشون حدود در واقع ملخ بالغ 300 تا تخم میذاره که از این 300 تا حداقل 200 تاش تبدیل به پوره میشه که اینا هم توی فاصله خیلی کمی به ملخ‌های بالدار بالغ و نابالغ تبدیل میشن.
تو همون مرحله پوره بایستی مبارزه رو انجام بدن که تا اینا نرسه. بله. معمولا تو همین مرحله انجام میشه مبارزه با اینا.
که در واقع چون گفتن اگر که اعتبار تامین نشه برای اینکه مبارزه کنن، حتی ممکنه که اینا تا اصفهان و تهران هم بیان. بله.
خب خبر بعدیتون هم اگه به ما بدید، چون وقتمون خیلی کمه خانم.
بله، خبر بعدی در مورد تخم مرغ هستش که چند روز پیش در تنظیم بازار قیمت هر شونه رو کمتر از 20000 تومان و هر کیلو رو برای مصرف کننده 11000 تومان تعیین کرده بود، اما در واقع الان توی بازار بین 24 تا 26000 تومان هر شونه است و توی میادین هم مثلا حدود 500 تومان از این بیشتره. بعد یه اتفاقی گفتاده بود این بود که صادرات رو ممنوع کردن که این خیلی مورد انتقاد تولیدکننده ها و فعالای بخش قرار گرفته و گفتن که بازارهای صادراتی رو ما به این راحتی از در واقع به دست نمیاریم که انقدر راحت ممنوعیت ایجاد میکنن و ما بازارهامون رو از دست میدیم.
بله.
و
من اینکه معلومه چه تخم مرغ داره انقدر کوچیک میشه، گرونتر میشه، داره روز به روز آب میره، ریستر میشه. بعضی وقتا من فکر میکنم اصلا تخم مرغ نیست، شاید تخم کبوتر باشه. ولی حتما برنامه میذارم راجع به همین موضوع که ببینیم چه اتفاقی
داره. درست، خیلی ریز داره میشه. ولی مثلا چیزی که مشکلی که گفتن اینه که گفتن تولید بین 25 تا 30 درصد در واقع کاهش پیدا کرده، راستی به صادرات نداشته.
بله. حالا یه چیز جالب من براتون بگم، به هر حال توی صنعت مرغ تخم‌گذار یه کاری میکنن که طول شبانه روز رو تغییر میدن که غذای با توجه به غذایی که مرغ میخوره تعداد تخم بیشتری بذاره، یعنی شب روز قاطی کنه، فکر نکنه که الان مثلا وقت استراحت تخم بذاره. حالا اون طرف کشور اروپایی به دنبال این هستن که اصلا مرغ‌های تخم‌گذار از فضای قفس بیارن بیرون به جهت اهمیت حفاظت از زندگی این حیوانات و طیور، باید تو فضای باز اینها تخم گذاری کنن، یعنی طبیعتشون رو میخوان حفظ بکنن. ببین چقدر به فکر کجا هستن اینها، میگن که اگر اینها بخوان تو فضای باز، همونطوری که مثلا مرغای بومی ما تو فضای باز تخم گذاری میکنن، میگن تو بخش صنعتی هم باید بیا تو فضای باز، یعنی دنبال این پروتکل جدید هستن.
بله، دقیقاً این نکته که فرمودین مورد انتقاد در واقع گیاهخوارا و حامی حیوانات هم هست که میگن در واقع این یه نوعی در واقع حیوان آزاری هست. بله. که این شب و روز
رو
با هم
چیز
میکنن.
خب خانم عدبی خیلی ممنونم از شما برای خبرهایی که برای ما خوندید. سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خب ممنونم از شما که با ما هستید. ما از شما سوال کردیم که به نظر شما چطور میشه قیمت دام‌های سبک مثل گوشت گوسفند رو برای سبد خرید مصرف کننده توسط تولید کننده کاهش بدیم. این رو با ما در میون بذارید، چه کار میشه کرد؟ بعضی از دوستان در مورد خوراک گفتن که میشه با تهیه خوراک و داروی مناسب برای دام‌های اصلاح شده در داخل کشور اگه تهیه بشه قیمت رو پایین آورد، و دوستان دیگه هم در مورد فارم‌های دامپروری گفتن که هرچه بزرگتر بشه و مدیریت و سرمایه به بخش خصوصی واگذار بشه میشه قیمت‌ها رو پایین آورد، یعنی بهره‌وری در تولید اگه رعایت بشه از اون طرف قیمت‌ها میاد پایین، ارزان بیشتر میشه. خب خیلی ممنونم از آقای رضا سعادت که در فضای مجازی با ما هستند. فقط همین خبری که خانم مهدوی خوندن، ایشون هم اشاره کردن به اینکه در منطقه ما، البته منطقه کاهو گفتن، نمیدونم حالا کجاست، گفتن که ملخ‌ها حمله کردند و خسارت زدند. سرکار خانم شبنم هم با ما هستند در فضای مجازی. تعداد خانم‌ها در فضای مجازی داره بیشتر میشه. آقایون بجنبید، عقب نیفتید، خواهش می‌کنم. بریم مزرعه پولسازو بشنویم که ببینیم امروز پولدار میشیم یا نه با مزرعه پولساز.
گلخانه خانگی گلخانه است کوچک که می تواند با مساحت 50 الی 300 متر مربع طراحی و ساخته شود. ارتفاع این نوع گلخانه ها تا تاج در صورت مستقل بودن 3 الی 4 متر بوده و در صورت متصل بودن به ساختمان یا دیوار و برای ایجاد شیب مناسب در سقف، طول دیوار شمالی 2.5 متر و دیوار جنوبی 1.5 متر خواهد بود. اسکلت گلخانه باید محکم، سبک و در عین حال ارزان و با دوام باشد و تا حد امکان سایه کمتری ایجاد نموده و در برابر وزش باد و وزن برف سنگین مقاومت نماید. مهمترین مواد مورد استفاده در ساخت اسکلت گلخانه آهن گالوانیزه و آلومینیوم است. البته در گلخانه های خانگی میتوان از چوب هم استفاده نمود که هم ارزان تر است و هم ساخت آن آسان تر است، ولی زود می پوسد و باید با عایق مناسب پوشانده شود. پوشش گلخانه بایستی بیشترین مقدار نور خورشید را از خود عبور داده و به گیاه برساند. در گلخانه از پوشش‌های مختلفی از قبیل شیشه، پلاستیک، پلی اتیلن، پلی کربنات و فایبر گلاس استفاده می‌گردد. رایج‌ترین پوشش گلخانه در ایران نوعی پلاستیک از جنس پلی اتیلن است که به دلیل ارزان بودن، نصب آسان و سریع نسبت به دیگر پوشش‌ها برتری دارد. این پوشش مقاومت کمتری در مقابل خسارت ناشی از باد، تگرگ و برف نسبت به دیگر انواع پوشش های موجود دارد. کم آبی یا پر آبی هر کدام به نوبه خود باعث کاهش محصول خواهد شد. لذا استفاده از روش های مدرن آبیاری در زمان مناسب و با مقدار لازم در گلخانه ضروری است. بهترین روش آبیاری در گلخانه های خانگی استفاده از روش های آبیاری تحت فشار قطره است. با این کار در میزان آب مصرفی نیز صرفه‌جویی خواهد شد، ولی بسته به شرایط میتوان از روش های دیگر آبیاری از قبیل روش غرقابی، نواری و جوی و پشته‌ای نیز استفاده نمود. دستگاه های تنظیم گرما، ترموستات ها، رطوبت سنج و دماسنج برای کنترل هرچه بهتر عوامل محیطی بایستی به تعداد لازم و در مکانهای توصیه شده نصب و مورد استفاده قرار گیرند. در گلخانه های خانگی محصولات مختلفی از قبیل سبزی های برگی، گیاه های زینتی، گل های آپارتمانی، باغچه‌ای و شاخه بریده، نشاء سبزی ها، توت فرنگی و گیاهان دارویی را می توان کاشت. با توجه به اینکه در فصول سرد سال دسترسی به سبزی تازه در محیط روستا کم می باشد، لذا توصیه می گردد گلخانه های خانگی به امر تولید سبزی های برگی و خورشتی اختصاص یابد.
خب اینا از مزارع پولساز در مورد ایجاد گلخانه های خانگی. اما بخوایم بریم وضع هوا رو جویا بشیم با صدای خوب همکارم جناب آقای مسعود خان حقیقت. بله، قبل از اینکه با ارتباطتون برقرار بشه یه بار دیگه فضای مجازی رو خدمتتون عرض می‌کنم که هم در بخش استوری یعنی در مورد گل و گیاهان میتونید سوالی اگر دارید از مهندس میرزایی بپرسید. پس مدیریت نوین رو همین الان جستجو کنید، دنبال کننده ما باشید. خارج از برنامه هم میتونید در طول شبانه روز سوالتون رو مطرح بکنید. یه بخش مسابقه هم اونجا داریم که تو بخش مسابقه هم میتونید صداتون رو برای ما ضبط بکنید و ارسال کنید. خب خیلی عذرخواهی میکنم از دوستان شنونده. آقای مهندس حقیقت تلفنشون در دسترس نبود و نشد که ارتباط بگیریم در مورد وضع هوا جویا بشیم، اما فردا این ارتباط برقرار خواهد شد، منتظر باشید. اما پیامکایی که برام فرستادید که از دوستان آقای حسین عطایی مبارکه گفتن که اگه نژاد دامای خوب رو به دامداران بدهن تولید افزایش پیدا میکنه، به خاطر به صرف بودن اونها هم هزینه های تولید کم میشه. مثلا بز نژاد مرسیا الان انحصار منطقه کرمان قلی گنج است. خیلی خوب که با این اطلاعات تخصصی میتونید کمک ما باشید در برنامه مدیریت نوین. پس هم در سامانه پیامکی 3036 سیاف ما رو همراهی کنید، هم در فضای مجازی. برنامه که تموم بشه فضای مجازی همیشه در طول شب و روز در اختیار شما هست، به ویژه در مورد گل و گیاهان زینتی. اگر سوالی دارید از مهندس میرزایی بپرسید. خب اما به بخش پایانی برنامه رسیدیم و همکارای خوبم که منو همراهی کردن در برنامه امروز رو میخوام بهتون معرفی بکنم. همراه ما باشید. اما همراهان شما در مدیریت نوین امروز تهیه کننده و نویسنده برنامه سعید فرح آبادی. صدابردار خوب ما حامد حجتی. کارشناس فضای مجازی الهه تدریسی. کارشناس محتوایی برنامه لیا استاد آسیابی. کارشناس آموزشی و ترویجی برنامه شبنم قبادی مقدم. و من هم گوینده برنامه ارادتمند همه شما خوبان فرشید فهیم. لطفاً شنیدن برنامه ما رو به دوستانتون هم توصیه کنید. تا فردا حوالی ساعت 5 که خدمتتون برگردیم، خداحافظ.
اتداعیه برند پارین چرم با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهانی در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت پارینچرم.com. این هنر پارین است.
زندگی باید پر از قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه، لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شویندت رنگی شوی تاب شه، با رنگی شوی تاب رنگ و قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تابی نمیشه.
تاپ فکر کنیم با تاپ بشوییم.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن و کابوت تعویض تو سسود، بزن و کابوت تعویض تو سسود.
اسپیدی محصولی از شرکت نفت سپاهان.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
Shout out. شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
بیا 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 آلیه، جای شما خالیه،
این گوشه بقالیه، این گوشه صرافیه،
اما اینجا استنزاب کاسبیه.
آقایون خانوما درود به شما، من محمود قنطپیش هستم و از این لحظه با یه استنزاب کاسبی دیگه در کنارتونم.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز استنزاب کاسبی.
امروز میخوام در مورد یه چیزی براتون صحبت کنم که بیشتر از 70% آدما سال تا سال و ماه تا ماه گذرشون بهش نمیفته، اما حرف گرونیش که میشه همون 70% یک آهی از نهادشون برمیاد که بیچاره فرهاد از فراق لیلی همچین آهی تو کل عمرش نکشیده. آخه هر کی تو رو نشناسه، من یکی که دیگه تو رو میشناسم. ببخشید من با پسرمون بودم، من عذرخواهی میکنم از شما. ایزبید دوباره بگم. بابا آخه هر کی تو رو نشناسه، من یکی که تو رو میشناسم. طرف یعنی همین پسرمون آخرین کتابی که لمس کرده کتاب تاریخ مدنی کلاس پنجم بوده، بعد هر جا میشینه میگه دغدغه این روزهای من گرونی کاغذه. گرونی کاغذ؟ تو دغدغه؟ بابا آخه تو تنها کاغذی که باش ارتباط داری کاغذ دور ساندویچ کوکتل دونونه است. عزیز من چرا الکی واسه خود کلاس میذاری؟ عزیزم با شما اما پسرموی محترم کامبیز داداش با تو اما هی هرچی من میخوام اسم تو توی رسانه و برنامه پرطرفدار استنزاب کاسبی نیارم، نمیذاری دیگه. آقا کتاب گرون شده، هیچ شکی هم توش نیست و این خیلی هم چیز ناراحت کننده یه. اما بین این همه چیز هم شما فقط زورتون به کتاب میرسه، سموسه گرون نشده، بستنی گرون نشده، چیزهای دیگه گرون نشده، فقط همین یه دونه کتاب گرون شده. چطور هر روز شما به بدنت آب هویج بستنی و پیراشکی میزنی تا خرخره، اما به کتاب که میرسه تازه یاد گرونیش میفتی. یه روز پدر بزرگم منو صدا کرد و گفت بیا بشین اینجا. رفتم نشستم بغل دستش، گفتم جون بابا بزرگ چی میخوای؟ گفت
نه تو چیزی نمیخوای.
گفتم نه قربون شما برم، من اگه کاری نداری من برم ادامه فوتبالمو نگاه کنم. گفت
فوتبال همیشه هستم و من همیشه نیستم، از من چیزی بخوا.
گفتم پدر بزرگ از شما یه چیزی میخوام، مرو پندیده. پدر بزرگ گفت
آی قربون آدم چیز بم.
گفتم الان چی کار کنم؟ برم یه چوبی چیزی بیارم بشکونم؟ گفت
نه نمیخواد کاری کنی، فقط گوش کن ببین چی میگم.
گفتم بفرمایید بابا بزرگ، بگید که من تشنه شنیدنم. گفت
در روز چقدر کتاب میخونی؟
گفتم ای روزی نیم ساعتی میخونم.
گفت به کجا نشیدی؟
گفتم به اینجا. گفت
توی این گرونی کتاب پولم بابای بدبخت تو حیف و میل میکنی میری کتاب میخری که برسی به اینجا.
بعد اشاره کرد به گربه گوشه حیات و گفت
اینم الان اینجاست دیگه، هیچی هم تانا پول کتاب نداده، کتاب گرونه بابا جان نخن.
بله چیه؟ فکر میکردین همه پدر بزرگا با عصا و کلا و عینک میشنن گوشه خونه و کتاب میخونن و پنده اونجوری میدن؟ نه، ما این مدل پدر بزرگم داریم. الان شما بلند شو برو کله پزی، بگو یه دست کله پاچه میخوام که شامل یه تیکه زبون و گوشت صورت و یه پاچه و نصف مغز و یه چشم و یه کاسه آب کله میشه. همینو با یه چای نبات بعدش به شما میدن حدود 45,000 تومان به بالا. برو بگی بالا این قیمت هم مال قدیم ما داشتیم. خوردنش هم تقریبا 20 دقیقه طول میکشه. حالا جالب اینجاست که همه با خیال راحت میرن بابت کله 45 تومان رو میدن به کله پز، اما اگه قرار باشه بیشتر از 7500 بابت کتاب هزینه کنن، یادشون میفته که آخ این کتاب چقدر گرون شده. یعنی الان اگه مثلا شکسپیر و داستایوفسکی و امثال و هم به قربون کله پز قبطه بخورن، من بهشون حق میدم. چند روز پیش من رفته بودم یه سری بزنم به یکی از این کتاب فروشی های بزرگ که کتاب و نوشت افزار و قاقالیلی و همه چی خلاصه با هم دیگه داره. اونجا یه پسره رو دیدم، یه پسر بچه رو دیدم که با مامانش اومده بود. من همینجوری که سرم توی کتاب بود و داشتم برای خودم تیکایشو میخوندم، دیدم پسره رفت کتاب دور دنیا در 80 روز ژول ورن رو برداشت و برد پیش مامانش و گفت که مامان میشه اینو برام بخری؟ مامانم سرش آورد پایین و گفت مامان جون کتاب برای چشات ضرر داره، اگه کتاب بخونی مثل اون آقای میشی. یا بعد با ابروش منو نشون داد. میدونم منظورش از اون آقای من بودم، اما نمیدونم دقیقا منظورش چی بود. بابا منم میفهمم کتاب گرون شده، منم احساس دارم، از سنگ که نیستم من، اما تاوانشو که نباید کتاب فروشا بدن. اونا همین جوریش با توجه به وضع مالی کتابخونا اوضاعشون خراب هست. یعنی اصولا اونایی که پول دارن کتاب نمیخونن و اونایی که کتاب میخونن خب به هر حال خیلی خوب پول ندارن، پس در نتیجه کتاب فروشا خیلی گناه دارن. اگه میخوای کتاب بخونی پاشو برو کتابخونه ثبت نام کن، عکس هم همونجا خودشون ازت میگیرن، یه کارت خوشگل هم بهت میدن، یادگاری میشه، بزن گوشه خونت بگو من میرفتم کتابخونه. عین کارت همین آبربانکاست. اگه دوست دارید کتاب بخونید برید کتابخونه ثبت نام کنید، نه اینکه برید تو کتاب فروشی در حال خوردن ساندویچ قیمه دیشب کتابا رو همجوری تورق مفتکی بفرمایید و نصف واژه های کتابو با قیمه همچی بپوشونید. گناه دارن کتاب فروشا. اگه حمایت نمی کنید دیگه حداقل جنایت هم نکنید. ممنون.
من از مردم همین شهرم، همه آدم های این شهرم دوست دارم، چون تقریبا هیچ کدومشون رو نمی شناسم. یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من ارضا می کنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که چند دقیقه تحملش کنم و تحملم کنه.
خب به آخر استنزاب کاسبی امروز رسیدیم. در همینجا از طرف خودم و علی بانگزی که نویسنده امروزمون بود همه شما رو به خدای یکتا میسپرم و ازتون میخوام که اگه میتونید یه مقداری از بودجه ساندویچ و همبرگر و خدمتتون عرض کنم بلال و اینجور چیزاتون رو کم کنید، یکم به خرید کتاب اهمیت بدید، اینطوری میتونید از مؤلفا، کتاب فروشا و ناشرا حمایت کنید. خدا یار و نگهدارتون.
همون آدمایی که کنارشون که میشینی حوصلت سر نمیره، همیشه چند تا جمله خوب دارن که حالتو خوب کنن. دنیا رو به واسطه یه کتابایی که خوندن شناختن و خیلی چیزا بلدن. آدمایی که حقیقتاً وجود دارن و میخوان تو این دنیا کاری انجام بدن. آدمایی که از سطحی بودنشون هرس نمیخوری، از شنیدن حرفاشون خسته نمیشی. اگه تو هم مثل من دغدغه کتاب خوندن یا نخوندن دیگرانو داری، از خودت شروع کن. همین الان گوشی موبایلتو بذار کنار، یه کتاب بردار و شروع کن. کتاب خوبی رو که میخونی به دیگران معرفی کن، ترغیبشون کن که با کتاب از دنیای مجازی دست بکشن، برگردن به دنیای حقیقی خودمون. کتاب خون کردن بچه ها ساده ترین کار ممکنه، اونم با ساده ترین شیوه. جلوی بچه ها کتاب بخونید، این بهترین هدیه است واسه اون.
اگرچه بی صدایی سکوت تو کلام است، شروع تو همیشه شبیه یک سلام است.
اینجا رادیو اقتصاد، با ما همراه باشید. ۳۳۶۳۷۲۶۵۲۵۲۵ رو به خاطر بسپارید و با ما در ارتباط باشید.
هشتگ خبر.
افزایش صادرات غیرنفتی با رشد صادرات خدمات ترانزیت. سرپرست دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران از بررسی موانع و الزامات رشد ترانزیت از مسیر ایران در نشست تخصصی صادرات خدمات